اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 7/11/1391 مباحثه طب المعصومین، مباحثه طب المعصومین صفحه 162. الروایات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. خداوند متعال هیچ دردی و بیماری را نازل نکرده مگر اینکه برای اون درد و بیماری از داروخانه طبیعت دوا و دارویی قرار داده. بشر باید کشف کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، اون داروی طبیعی رو از دامن طبیعت به دست بیاره. مؤمنا، این فراز از روایت در سی دی جامع الاحادیث مرکز مطالعات کامپیوتری قم نور 3.5 7 سند داره. همین قسمت که خوندم تو بعضی احادیث، مثلا حدیث ابن مسعود یه اضافه هم دنبالش داره، علمه من علمه و جهله من جهله. علم و دانش داره هر کسی که علم و دانش داره به داروی خاص برای بیماری خاص، و هر کسی هم که نسبت به او آگاهی نداره یا اینکه علم داره اما بیعقلی پیشه میکنه و از داروی طبیعی در دامن طبیعت استفاده نمیکنه، رو میاره به داروهای دستساز بشر، مخصوصا به نوع شیمی درمانی، مقصر خودشه. بدن تو طبیعت خدا از طبیعت خلقش کرده، بدنش روانش با مسائل طبیعی سازگار تره. حالا علم داره به علمش عمل نمیکنه، یعنی بیعقلی پیشه میکنه، جاهلانه عمل میکنه، از داروی طبیعی در بیماری خاص استفاده نمیکنه. اینم بعضی افراد همچون ابن مسعود اضافه بر این روایت آوردن که تو سیدی نور 3.5 فقط یک سند داشت، اونم بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 77. دکتر لبیب بیفون یک سند دیگه آورده، اونم العقد الفرید جلد 7 صفحه 264. امام رضا علیه السلام به این مضمون اول روایت که خوندم در اول رساله ذهبی طب الرضا مطالب ارزنده‌ای آورده. از این رساله ذهبی امام رضا علیه السلام در مخزن کتابخانه آستان قدس رضوی 7 نسخه خطی از رساله ذهبی امام رضا داریم. ترجمه های مختلفی هم شده، تعلیقات مختلفی شده. مثلا از منشورات آیت الله عظما حکیم در نجف اشرف مهدی نجف طب الرضا نگارش کرد. در ایران دانشمند محترم صادقی مطالب داره. دکترای محترم دیگه مثل دکتر محمد دریایی مطالبی داره. از علمای قدیم حدود 120 سال قبل در شهر مقدس قم هم مرحوم مامقانی که پسرش الان نزدیک 90 سالش، کتاب مرآت الکمال تو تو مرآت الکمال رساله ذهبیه امام رضا رو قشنگ آورده. حالا نسخه های مختلف، اول رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام به همین مضمون مطلب داره، میگه خدا بدن آدمی، جسد آدمی و همچنین عبد را، سه نسخه داریم به سه لفظ، مبتلا نمی کنه به بلایی مگر اینکه داروی خاصی براش قرار داده. حالا بشر باید تحقیق کنه داروی خاص رو برای ابتلاء و درمان جسدش بدنش پیدا کنه. پس ها فهمیدیم مؤمنان؟ این هم مال این مطلب. حالا برای اینکه تصور خوب کنین مؤمنان، یه مثال کاربردی اینجا یادداشت کردم واسهتون بگم. مثلا یکی از اعضا و اندام حیاتی بدن چیه؟ کلیه ها. دو جای بدن سریع سرما میخوره، یکی سینوس های فوقانی، یکی دوتا کلیه ها که پشت آخرین دنده های سینه از طرف پشت بین مهره و بین آخرین دنده های سینه از داخل بدن، این جای دوتا کلیه های بدن. لذا یکی از مستحبات اسلام چیه؟ اسلام ولایی، اینه که از حمام یا استخر که میاد سرشو ببنده. دوم، هنگام خواب و مانند اینها کمرش رو ببنده تا این دو قسمت سریع سرما نخوره. دوم این که اگر شخص تب کلیه ندارد اما شن یا سنگ کلیه داره، باز داروهای خاصی از دامن طبیعت میتونی استفاده کنی. مثلا کاکل ذرت، دمگیلاس، خارشتری، خارخسک، جوشانده یا دم کرده و یا عرق، اینها داروهای قوی ضد شن و سنگ کلیه است. یا از داروسازی حکیم مال تبریزه، تیزن مخلصه، میتونی استفاده کنی. رقیقش رنگش مثل آب سفیده، یه استکان تو 24 ساعت. غلظتش بالا باشه رنگش زرده، نصف استکان در 24 ساعت میتونی استفاده کنی. اگر کسی مثلا کلیه هاش کمکاره و بخوایم مدر استفاده کنی، مثل کاهو، مثل لیمو شیرین، مثل خربوزه بعد از غذا، اینا همه چی هن مؤمنا؟ مدرن. یک بار دیگه مؤمنا، شخصی هست که ادرارش چربه، وقتی میره دستشویی سنگ توالت چرب مانند میشه، حتما تو جیره غذاییش به همراه نهار و شامش کاهو بدون سس، کاهو بدون سس بخوره. و همچنین مقدار آب و آبجوش ولرم کافی به بدنش برسونه تا ادرار چربش درمان بشه. اگر کسی نسوج بافتی کلیه، اگر کسی نسوج بافتی کلیش آب آورده، مثلا کیست کلیه دارد، اینجا حتما تو جیره غذاییش هم گل استخدوس صبحا، هم افتیمون مغرب، هم شبها به همراه شام یا قبل از خواب کرفس خام بخوره. آب آوردگی کلیش و کیست کلیش خوب میشه. اگر کسی مثلا سرفه خشک دارد ولی مزمن نیست، چند روزه، یکی دو هفته است سرفه خشک دارد، در ضمن میخواد کلیه های خود را شستشو دهد، کلیه هاش هم شستشو بده، اینجا میوه خرمالو، میوه خرمالو رسیده، یکی وسط روز میخوره یکی هم عصرانه میخوره. اگر کسی کلیه هاش از کار افتاد، تو پزشکی جدید بحث اورولوژی، کلیه و مجاری ادراری و ما یتعلق بهما، اگر کسی کلیش از کار افتاد و مجاری ادراری و ما یتعلق بهما، حالا چیکار کنیم؟ از کار افتادگی کلیه رو درمان کنیم. چیکار کنیم؟ از کار افتادگی کلیه رو درمان کنیم. 5 تا داروی طبیعی. 1، خوردن سیر، الثوم، واسه سنخته خوردن سیر. 2، خوردن کاسنی، 7 برگ کاسنی تو 24 ساعت. خیلی فواید داره، ضد سحره، ضد لممه، اسپرمای شوهر و جهش اسپرم شوهر رو زیاد میکنه. اسپرمای شوهر جهش اسپرم شوهر رو زیاد میکنه، تخمدان زن رو فعال میکنه، طول عمر تخمکش بالا میبره، ضریب لقاح تخمک به اسپرم شوهر رو بالا میبره. حالا مباحث خودم، یکی از داروهای طبیعی در بکار انداختن کلیه که از کار افتاده. 3، اسفناج. 4، میوه های جالیزی مثل بادمجان. 5، شنگ، گیاه شنگ. اینم تو طب مکمله، بقیهش که همه تو روایات خودمونه. درست شد مؤمنا؟ پس اگر کلیه ای از کار افتاد، تو پزشکی جدید میگه 1-2 جلسه برو دیالیز، میگه 1-2 جلسه برو دیالیز. نظیر کسی که شوک قلبی 1-2 تا بهش میدن، دوباره قلبش را بیفته، رادیوگرام قلبش مطلوب باشه. اینجا میگن 1-2 جلسه برو دیالیز تا کلیات به کار بیفته. کلیه هایی که از کار افتاده، ولی جدار داخلی کلیه، قسمت گلومرول های 8 لوبه کلیه نپوسیده، فقط از کار افتاده. حالا با این 5 تایی که خدمتتون گفتم، با این میتونی کلیه طرف رو را بندازی، بدون اینکه 1-2 بار بری دیالیز. اینم قابل از داخل و خارج کشور. اینا مثالای واقعی مؤمنا براتون زنم، فقط به خاطر چی؟ این فرمایش نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که رسول رحمت، که رسول رحمت، رحمتا للعالمین، طبیب دوار بطبهیه. حالا فرمود به این مضمونم که امام رضای رؤوف علیه السلام فرموده، ما انزل الله من داء الا انزل له دواء. یکم مثال واقعی برای جسمتون زنم. گاهی مثال ها مربوط به روانه، به روح، به نور آدمی اجزای دیگه شه. اینم یه 2-3 کلمه خدمتون بگم. مثلا در بحار علامه مجلسی جلد 74 صفحه 147 حدیث 50، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، ما نهیتو عن شیء بعد عبادت الاوثان، ما نهیتو عن ملاحات الرجال، ملاحات با حجیمی، ما نهیتو عن ملاحات الرجال. پیغمبر اکرم فرمود بعد از نهی شدن از عبادت بت‌ها، از هیچ چیز به اندازه کشمکش کردن با مردم نهی نشدم. اینم قابل عرض همه افراد در داخل و خارج کشور که وحدت پیرامون سنت رسول الله و ولایت حقه رسول الله و امیر المؤمنین و بقیه معصومین داشته باشن، با هم نزاع و درگیری، مخاصمه و جدال نداشته باشن. هر ستاش حرامه. مخاصمه، منازعه و جدال، هر ستاش حرامه. پیغمبر رحمت که رحمتا للعالمین فرموده، میگه خدای متعال بعد از اینکه منو نهی کرد از پرستش بت‌های گوناگون، به هیچ چیزی بیشتر از درگیری‌های داخلی منطقه‌ای جهانی بیشتر منو نهی نکرد. یعنی مخاصمه، منازعه و جدال. پس همه افراد بشر، هر کسی که دوست داره انسانیت حفظ بشود، همه فرق مسلمین، هر کسی که دوست دارد اسلامیت حفظ شود، همه فرق شیعه و محبین به اهل بیت عصمت و طهارت، هر کسی که دوست دارد ایمانیت حفظ شود، و ضریب ایمنی فرد و اجتماع از حیث حفظ اموال، حفظ نوامیس، حفظ جانها و حفظ نسلهای بشری به نوع سعی حفظ شود، این فرمایش ارزشمند و گوهربار رسول الله رو بشنوه، بناشو بر عمل بر طبق وظیفه بگذار. روایت بعدی مؤمنا از امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه اگر بعضی از افراد بشر، مثلا فرض کن این یک فرد باشه، اگر بعضی از افراد بشر بخشی از عمرشون گذشت اما عمرشو تباه کرده، ضایع کرده، حالا به خودش میاد یا یه موعظه خوبی از کسی میشنوه، بناشه بر عمل میگذره، میگه حالا بقیه عمرتو درست عمل کن و خودت رو تباه نکن. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لذ اعتبرت بما اضعت من ماضی عمرک لحفظت ما بقی، اگر از عمر گذشته خودت که تلف کرده ای عبرت بگیری، ما بقیه از عمر خود رو درست به کار میبری، نمیگذاری همجور تو آخر عمر آدم ضایع بشه. قرر الحکم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری، کلمه قصار امیر المومنین، صفحه 159. بعضی از افراد بشر هستن که جوانب کار رو نمی سنجن، واقع نگر واقع بین، دارای آینده نگری صحیح نیستن، دست و پا چلفتی، بی برنامه، عجول، فریب خورده از دیو نفس اماره یا القاعات شیطانی از غرب و شرق، زودتر اقدام نابه موقع میکنه برای اینکه عزیز باشه و حال اینکه ذلت ظاهریه و زودتر ذلت رو برای خودش میخونه. بازم فرمایشات گوهربار امیر المومنین علی علیه السلامه، قرر الحکم آمدی، صفحه 36. الناس من خوف الذل متعجل الذل، الناس من خوف الذل متعجل الذل، مردم از ترس ذلت ظاهری خودشون سریعتر به سوی ذلت میشتابن. چه بدبختی، دیدی ذلیل بودن و یک عمل کرده ناقصه، یک رفتار منفیه، یه اخلاق سیئه است. آدم تابع و مطیع نفس اماره باشه ذلیل میشه، آدم مطیع و تابع غرب و شرق درون یا غرب و شرق بیرون باشه، غرب و شرق درون نفس اماره و حدیث نفسه، غرب و شرق و بیرون هر کسی تو هر مختصات جغرافیای طبیعی و سیاسی که هست، از غیر حکم خدا اطاعت و تبعیت کنه، از مذهب حقی که خدا از او راضیه که اسلام ولاییه، از غیر او تبعیت کنه، به ذلت پایدار رسیده و عجله کرده در کسب ذلت، چون در مقابل نفس اماره کم آورده، به دست خودش رو آلت دست دشمنان کرده. اینم یه مثال زدم. خب درمانش چیه؟ اینا سه تا مثال زدم. خب درمانش چیه؟ مثلا اولی، حاج آقا نمیخوام ذلیل باشم. نمیخوای ذلیل باشی، پس باید مؤمن بالفعل باشی و ولایت حقه امیر المؤمنین و 11 معصوم رو دارا باشین. اعتقاد به ولایت حقه، عمل بر طبق فرامین ولایت حقه، همیشه عزیزی. ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین. این یکی دیگه، حاج آقا نمیخوام خودم رو ضایع و تباه کنم، جامعه خانواده و یا جامعه منطقه و جهان و کشوری رو به تباهی بکشانم. خب نمیخوای؟ از فرصتهای طلایی که برات فراهم میشه حسن استفاده کن، بی تفاوت نسبت به فرصتهای طلایی زندگیت نباش، در ناهنجاری، در رفتار منفی، در دوست ناباب، در شب نشینی مبتذل به کار نبر، در حرام خاری و کسب درآمد حرام به کار نبر، در لهویات لقویات به کار نبر. این شد درمان ذلت بالفعل، درمان ضایع شدن عام. حالا عمرت قشنگ حسن استفاده میکنی، بازده و راندمانت مفید میشه، زری به بهره وری سعی از تأسیسات و اعضای بدن بالا میره. مال اولی مؤمنا، میخوای بت پرست نباشی باقی نمانی به همه مراتب شرک جلی و خفی و اخفا، میخوای مؤمنا تو دو به همزنی که دشمنا بین فرق مسلمین ایجاد میکنن تو آلت اجرایی دست استعمار نباشی، نخود آتش فتنه های آخر زمان نباشی. بله بله، به این فرمایش رسول الله عمل کن. اونی که منهی خداست، اونی که منهی رسول رحمته، اون منهی رو در کل عمرت به جا نیاور، چون منهی عن اگر به جا بیاری فعل حرام بیانه، آدم میشه فاسق بالفعل دیگه. عبدالله نیست، عبدالله هم باقی نمونده، عبدالشیطان عذاب دارد، چه در دنیا چه در آخرت چه در هر دو. این روایت رو از سه جهت اوسه شما توضیح دادم، جهت جسمی، جهت روانی، جهت روحی. روایت بعدی مؤمنا، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تکرهوا اربعه فانها لاربعه، از چهار چیز بدتون نیاد چون این چهار چیز زمینه میشه برای اینکه به چهار چیز بدتر گرفتار نشید. لا تکره الزکام فانه امان من الجزام، ولا تکره الدمامیل فانها امان من البرص، ولا تکره الرمد فانه امان من العمى، ولا تكره السعال فانه امان من الفالج. یکی از علمای صالح شیعه حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان در کتاب دراستون فی طب الرسول المصطفی جلد یک بحث الامراض از صفحه 78 تا صفحه 83 یک دستبندی بسیار قشنگ و محققانه کرد. میگه تمام امراض به دو گونه است، الامراض النافعه، الامراض غیر نافعه، شانعه، شین میاره، سرشکستگی میاره، سرکوفتگی میاره. حالا تو امراض نافعه روایات رو تحقیق کرده، از جمله این روایتی که دکتر لبی بیضون تو کتاب طب المعصومین شهرده میگه، این که مثلا زکام میشی و آبریزش بینی داری، این که مثلا زکام میشی و آبریزش بینی داری ها، این پیشگیری میکنه از این که مبتلا بشی به بیماری عفونی جزام که بیماری خورست. درسته اینجا یه مختصر تب کردی و آبریزش بینی، اما از بیماری عفونی بدتر که مصری هم هست و آدم شین میشه، خیلی مثلا قضروف بینی خورده میشه، نرمه قضروفی لاله گوش خورده میشه، این انگشت ها کم کم خورده میشه، پناه بر خدا. یا مثلا دمل ها که بر بدن در میاد، درمان داره ها، حالا مثلا این که دمل میگیره یه بیماریه، اما این زمینه میشه پیشگیری میکنه از بیماری بدتر، نمیگذاره بدن دچار بیماری پوستی ویتیلیگو، به اصطلاح روایات ما بیماری برس، به اصطلاح ایرانی ها بیماری پیسی بشه. بفهم. یا مثلا رمد، یعنی ورم ملتحمه پردهی که روی کره چشم و پشت پلکا هست، جنجویت، درسته اذیتت میکنه مؤمنا و چشمت ملتهب میشه، اما این بیماری رمد این پیشگیری میکنه از کوری مطلق، یعنی مبتلا به کوری دائم نمیشه. حالا رمد هم باید درمان کنی، میخوام بگم خود این بیماری نافع است، باعث میشه که کوری دائم نشه. تو بحث سرفه، سرفه یک عکس العمله، خودش یک بیماری نیست، اما این سرفه که یک عکس العمله نمیگذاره شما دچار فلج اندامی یا فلج بخشی از بدن بشین که در آخر زمان شبه فلجی ها و فلجی ها و لمسی ها زیاد میشود به خاطر بعضی کارا. حالا هر وقت سر جاش شد توضیح میدم. حالا این کتاب بزرگوار رو هم از رو سه شما یه مقداری توضیح بدم. کتاب طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان، صفحه چند بود مؤمنان؟ 78 تا 83. آخر صفحه 78 الامراض النافعه، یعنی امراض المفیده، چهارتاش شما دار و غیر النافعه و مما تتفرد به النظریت الاسلامیه هو وجود امراض النافعه للبدن لا تجوز معالجتها بل هي علاج في الواقع لامراض اكثر خطوره و اكثر اهميه. میگه از نظریه های ناب اسلام ولایی که منحصر به فرده، تو شاخه های مختلف علوم جدید و قدیم نیست، او چیه؟ وجود امراضی که به نفع بدنه، زیرا این بیماری ها در اصل درمان و یا پیشگیری از بیماری های خطرناکتر و مهمتر میکنه. اکثر خطوره یعنی خطرناکتر، اکثر و اهمیه یعنی مهمتر. بعد میاد جلو المرض الاول، بیماری مفید اول، از زکام که سرماخوردگی همراه با آبریزش بینیه، بذار با دارو مانع آبریزش بینی نشین، بذار یه مقداری آبریزش بینی داشته باشین. آخر سر حالا میخوایم این یک واکسن طبیعی ضد جزامه، نظیر چی عمو جون؟ نظیر پنسیلین طبیعی که شلغمه، سلجم، اللفت، اینم یک داروی طبیعی ضد جزامه. بحث اون تو داروهای طبیعی بود ها. ما من احد الا و به عرق من الجزام فاذا اصابه الزکام قمعه، قلع و قمع میکنه، از ریشه جزام رو از بین میبره. در همه افراد انسانی اصل جزام و عرق جزام در بدنشون هست، ولی گاهی از حالت کمون خارج میشه، حالت نهفتگی خارج میشه، جنبشی میشه و به فرد و اجتماع آسیب میزنه، چون بیماری عفونیه واگیره. خب یک مثالایی هم زدم مؤمنات تو بحث روانشناسی صحبت قبلم. خب میتونید کتابهایی رو برای تحقیق مطالعه کنید، مثلا روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از کودکی تا پیری، دکتر محمود منصور، اینا حاشیه‌ام بر کتاب ها. یا مثلا کتاب اصول بیماری های ارثی چندین جلد، در جلد یک اصول توارث انسان، تألیف دکتر محمد علی مولوی. یا کتاب مشاوره ژنتیک در بیماری های ارثی، تألیف آقایان دکتر محمد علی مولوی استاد دانشگاه تهران، دکتر هوشنگ خاوری دانشیار دانشگاه تهران، دکتر لطف الله روزبهانی کارشناس ژنتیک. اینا رو مؤمنا یکم نگاه کنید، چقدر بحثای دقیقی تو روایات شیعه است، تو بحث عرق که هم تو رگهای خونی اومده، هم تو بحث الیاف بافت مایچه اومده، از همه بیشتر در رگهای خونی اومده، به نوع شریانی یا وریدی یا لنفاوی. حالا تو بحث ما مؤمنا از همه بیشتر عرقهای ژنتیکی و وراثت و اینها مطرحه. دیدیم مثلا از 31,000 ژن انسانی گفتم در بدن همه این ژن مربوط به جزام هست، در بعضی وقتها این چی میشه؟ فعال میشه، اونم به خاطر اینکه خود شخص دست پا چلفتی بعضی مسائل بهداشت فردی اجتماعی رعایت نمی کنه، از زکام و فضول فی الرأس. حالا اگر کسی بخواد مثلا آشفتگی معدش از بین بره، قیش از بین بره، همچنین تبر باشه، نیجارو که تو روایات میگه قصر، جوشانده برگ نیجارو قاطع قی و آشفتگی معده است و جوشانده ریشه آن تبره. این هم مثالای واقعی. مثلا اگر کسی تب ناشی از اسهال خونی یا بیماری حسبه داره و تبهای زکام رو میخواد فرو نشانه، باز جوشانده یا دم کرده برگ قصد، یعنی برگ نیجارو، میتونید برای تحقیق به کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریف معروف به عطار اصفهانی صفحات 578 و صفحه 1089 مراجعه کنید. مثلا عرق زنیان که تو روایات شیعه داریم، هاوم، نانخواه، اینها برای رفع ناراحتی گلو و سرفه مفیده. و حتی بعضی از دکترها مثل دکتر ماشالله خوشی متخصص کودکان گوید برای رفع تب هم مفیده. گرچه بشر فعلی از داروهای شیمیایی مثل استامینوفن و مانند او برای رفع تب استفاده میکنه، ولی ما طبق روایاتی که در دسترس داریم که اگر بلایی یا بیماری فرد یا افراد مبتلا شدن، خدا دارو از طریق داروخانه طبیعت در اختیار آنها گذاشته. خدا دارو از طریق داروخانه طبیعت در اختیار آنها گذاشته. بشر باید تحقیق و پژوهش کنه و از داروخانه طبیعت دارو طبیعی رو استخراج کنه و به کار بگیره. خب باز مطالب دیگه اینجا توضیح دادیم. مثلا زکام، حواشیمه میخونم، مثلا زکام تقویت سیستم دفاعی بدن میکنه تو بحث دیسپاچین یا کنترل مرکزی، زیرا وجود هر پادزهری در خون پادتنی در خون تولید میکنه که استمرار سلامتی فرد را به دنبال دارد. به اراده خداوند متعال این زکام یک واکسن طبیعیه که داروی هوشمند و هدفمنده. فقط داروهای هوشمند و مولکولی، داروهای سلولی و مولکولی، بحث دراک دیویلی ها در قسمت دانش نانو تکنولوژی فقط نیست، تو داروخانه طبیعت هم داروهای هوشمند و هدفمند هست. لذا جزو امراض نافع است از جمله زکام، چون قشنگ زوم میکنه، کلیک میکنه روی عرق جزام که عرق جزام از حالت پتانسیال و نهفتگی آزاد نشه، به صورت جنبشی در نیاد و به فرد و مجموعه ضربه نزنه. و از اطلاق روایات دیگر در باب بصل و پیاز به دست می آید که می توان از باب واکسن انتخابی به نوع کاتالیزور مجاورتی مصرف پیاز را تجویز کرد، زیرا آبریزش بینی را زیاد کرده و خلط آور است و از برای تست سل ریوی مفید است. اگر پیش متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان بریم، احتمال سل بدهد، میگه فردا بیا تست سل بده، خب باید خلط اضافی در محیط فضای گلو و حلق در بیمار ایجاد کنیم. حالا میگی شب یک کله پیاز بخور یا یکی دو حبه سیر بخور، بحث بصل، بحث ثوم، خلطش زیاد میشه. فردا که میاد تست خلط بده راحت خلطش میاد. حالا بعد این متخصص آزمایش میکنه، اگر باسیل سل از 5 تا بیشتر بود، حالا دارو شیمیایی براش تجویز میکنه. دیدی از داروخونه طبیعت استفاده میکنی برای ایجاد خلط اضافی. حتی این پیاز و سیر باعث باز شدن سینوس های پیشانی میشود و سبب التیام درد سینوس های فوقانی میشه اگر سینوزیتش التهابیه. نظیر نوشیدن چای تازه دم کمرنگ بدون اسانس. دو استکان که بخوره چند فایده داره؟ یک فایدهش چیه؟ مسکن دردهای سینوس های التهابیه. دیدی همش دارم از طبیعت استفاده میکنم، بیماری های مختلف که حاشیه زدم. مثلا اون قسم دوم یادتونه گفتیم اگر بعضی چیزا نباشه سبب میشه که شخص سریع برس بگیره، پیسی بگیره، اما اگر دمل گرفت این بیماری دمل یا دمامیل مانع میشه، پیشگیری میکنه از اینکه شخص دچار برس یا بیماری پیسی یا ویتیلیگو بشه. اینو گفتیم. خب حالا اینجا حاشیه زدیم، در روایات شیعه سببهای متعددی برای پیسی بیان شده. یک، کسانی که از آبی که به نور مستقیم خورشید داغ شده، گرم شده، وضو بگیرن یا غسل کنن یا از این آب داغ به توسط نور مستقیم خورشید بنوشن بخورن، اینا مبتلا به بیماری پیسی میشن. دوم، اگر کسی در حال جنابت خوردن و آشامیدن داشته باشه باز یکی از علل ایجاد بیماری برسه. سوم، کسی که غذا خورده سیره، حالا یه مهمونی میشه یا رفیقش دعوت میکنه، باز دوباره میره یکی دو تا پرس دیگه میخوره، یعنی شبع رو شبع، سیری رو سیری غذا میخوره، چند بیماری میاره علاوه بر کند ذهنی و خبلان. یکی دیگه از بیماریاش چیه؟ ایجاد پیسی میکنه، بیماری برس. حالا علل مختلف داره. حالا خواستم بگم این دمل یک داروی طبیعی به نوع امراض نافعه که پیشگیری میکنه از بیماری برس، با اینکه خودش یک بیماریه پیشگیری میکنه از بیماری بدتر. یکی دیگه از چیزهایی که ثابت شده به تجربه در علم تجربی و طب مکمل، کسانی که با شکم گرسنه ترشیجات زیاد بخورن، مخصوصا سرکه یا ترشیجات بندری و لیته، با شکم گرسنه زیاد بخورن، اونها هم دچار پیسی میشن. پس این اشتباهی که سر سفره‌های بعضیا هست در اول افطار که میان قبل اینکه غذا برسه شروع میکنه قاشق کشی میکنه، ترشی میخوره، خودشونو مبتلا میکنن، خودشونو مبتلا میکنن به بیماری پیسی. مطلب پنجم، ببخشید لفظام بد میشه، ببخشید، زن و شوهرایی که ازدواج قانونی و شرعی کردن اگر مجامعت کنن، سلام علیک خصوصی کنن در ایام عادت ماهیانه، چندین بیماری میاره، برای نسلشون هم ضرر داره، حرام هم هست. حالا یکی از بیماری هایی که میاره پیسیه، بیماری برسه. در حال حیض جماع کردن یورس البرس. مطلب ششم که از نظر علم جدید فعلا ناشناخته است ولی تو بعضی روایاتمون اومده، کسانی که روز چهارشنبه نوره کشیدن، پاکتن، واجبی، تو کتاب خصال اومده و بعضی از علمای صالحمون که مرحوم شدن همچون حجت الاسلام محقق دانشمند ایشون هم بیان کرده. حالا در این زمینه ها به کتابهای جدیدم مثل کتب آسیب شناسی خونی و طب بالینی هم میتونید مراجعه کنید. مثلا تو بحث بیماری های خون دکتر فریدون احمدی که بخشی از کتاب اصول طب داخلی هاریسون قسمت بیماری های خونی رو ترجمه و توضیح کاملی داده، مراجعه کن. یا آسیب شناسی بیماری ها دو جلده چاپ طبع چهر، اونا رو هم مطالعه کن. تو بحث سرفه که گفتم یک عکس العمل فیزیکیه برای دفع مواد زائد و یا یک نشانه برای تشخیص یک نوع بیماری مانند سل که سرفه های ممتد و پشت سر همه با فاصله کوتاه و گاهی با خلط خونیه و ربطی به ژنتیک ندارد، گرچه از بعضی روایات استفاده ژنتیکی می شود که مربوط است به سرفه های خاص، یعنی سرفه توأم با خلط که چرک و عفونت لوزه ها و یا ریه ها را به بیرون از دهان بریزد. باز می توانی از داروی طبیعی استفاده کنی، مثلا شیر تازه گاو کمچر با عسل طبیعی، مثلا عسل استخدوس. هم پیشگیری هم درمان در سل ریوی. مثلا سینه پهلو کرده یا سیاه سرفه دارد، میتونی از داروی طبیعی مثلا اللفتو، الشلقمو، شلجم، سلجم، تو روایاتشیه لفت سلجم، این دوتا تو روایات. حالا اینجا شما این شلقم رو از وسط دو نصفش میکنی، میشه دو پله، وسطش رو گود میکنی، پودر شاخ نبات و یا اگر شخص دیابتی هست عسل طبیعی، این گودی که کرده وسط دوتا شلقم، داخل این میریزه عسل طبیعی یا پودر شاخ نبات، تو سه ساعت بذاره پشت پنجره، تو هوای سرد پشت پنجره، تا صبح آب میده، این آباشو برداره قرقره کنه قورت بده. قوی ترین دارو در درمان سینه پهلو و سیاه سرفه، بفهم. قربون پیغمبر رحمت برم، قربون امام رضای رؤوف برم، یک کلمه حرف حساب. میگه بلایی بیماری نازل نشده مگر اینکه داروی طبیعی در داروخونه طبیعت خدا قرار داده. داروی طبیعی رو کشف کن، پیداش کن و حسن استفاده کن. باید دانست سرفه خشک نشانه سرماخوردگی و تورم لوزه هاست، مخصوصا بچه هایی که نارنگی بخورن و شکلات بخورن، تورم لوزه که میاره تورم لوزه شون هم بیشتر میشه، دیگه آب دهنش هم نمیتونه قورت بده. شربت های شیمیایی اسپکترانت یا داروهای ضد احتقان صورتی رنگ، اونا هم دیگه به مفت نمیازه، چون بچه خوب نمیشه. باید بدخوری بچه رو اصلاح کنی، یعنی بچه کافئین زیاد، چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه و همچنین میوه نارنگی نخوره. بعد باید دارو تجویز کنی، نه اینکه بدخوری کنه دارو تجویز کنی، این سیکل معیوب تکرار میشه، دارو اثر مثبت خودش رو نمیگذاره. بهترین نرم کننده طبیعی، مثلا کسی بیماری خروسک دارد، سرماخوردگی شدید دارد، صداش تغییر کن. حالا برای اینکه سینه‌شو صاف کنی، صداشو خوب کنی، بهترین داروی طبیعی آب نخوده، جوشانده یا آب نخود قرقره کن. یا مثلا فرض کنید این آب نخود بهتر از نشاسته محلوله که بعضیا میخورن. اگر کسی تورم لوزه ها داره، چه لوزه سوم چه لوزه های جانبی و همچنین آنژین گلو داره و یا اونو عفونت لوزه های جانبی داره و یا کیست و یا تورم پشت زبانک داره و یا افتادگی لحات و دو گوش حلق داره، در همه این موارد بهترین داروی طبیعی چیه؟ استفاده از مخمرها. بهترین مخمر خاص چیه؟ سرکه طبیعی سیب، یا نبود سرکه طبیعی انگور عسکری، قرقره کنه بریزه بیرون، قرقره کنه بریزه بیرون، تمام این تورم ها میخواه. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتم؟ عفونت های لوزا و پشت زبانک و پشت حلق همه میکشه بیرون، میریزه بیرون. لازم نیست پنیسیلین تزریق کنه که تزریق عضلانیه، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق نکن، نه خودت اذیت کن نه بیمار. قابل عرض دکترهای محترم در داخل و خارج کشور، هی نگو یگان داروش فقط پنیسیلینه. شما میتونی عفونت های ابتدای گلو، لوزه، پشت زبانک، دو گوش حلق، همه رو بکشی بیرون با داروی طبیعی. بله اگر کسی این کار رو نکنه مستمرن، روزی دو سه بار وقتی که مبتلاست، بله اشتباه واضحه کسی بیاد عفونت گلوشو قورت بده، آنژین گلو باشه، آنژین گلو باشه خودشو درمان نکنه. اشتباه واضحه، چون که از جدار معده و از جدار انتهایی روده کوچک جذب دستگاه گردش خون میشه و مبتلا به روماتیسم قلبی میشه. پس باید آنژین گلو و عفونت لوزه‌ها رو درمان کرد. حرف سر اینه که میتونی استفاده کنی از داروخونه ای که خدا خلق کرده. بهترین دارو هم بستون گفتم، تا دوچار روماتیسم قلبی نشی که فلجی به همراه خود داره به نوع انقباضات شدید عضلات بدن. بله، سرفه در کودکان یا میان سالان یا جوانان و نوجوانان یا کهن سالان درسته یک عکس العمله، یک رفلکسه. بله همیشه علامته، سرفه بیماری نیست، یک علامته. میتونه علامت بیماری باشه، میتونه علامت بیماری نباشه. حال اگر سرفه خشک فقط دارد، هیچ بیماری خاص ندارد، یک دونه خرمالوی رسیده وسط روز یا عصرونه میخوری، فصلایی که نبود کاسبرگ یا دنبرگشو به جوشون مومنا یه استکان قرقره کن بخور، سرفه‌های خشکت خوب میشه. اگر کسی سرفه‌های خشک مزمن دارد چندین ساله، میتونه از شکر تیغال که از گیاه دم اسبه به اضافه گل زوفا به اضافه عناب استفاده کنه. 3 مسقال، 4 مسقال، 5 مسقال، سرفه های خشک مزمن خوب میشه به 3-4 روز. حتی فوق تخصص های مثلا فوق تخصص ریه مثل دکتر امین احتشامی افشار، خب این هم فرمایشات خوبی داره. سرفه یک علامت است نه بیماری، و برای درمان آن بایستی علت زمینه ای مشخص شده پیدا کرد تا درمان به موقع و صحیح باشد. 2 نوع سرفه داریم، یکی سرفه خلط دار، دوم سرفه غیر خلط دار. غیر خلط دار گاهی در اثر سرماخوردگی، گاهی در اثر مصرف دخانیات. علل شایع سرفه کردن 5 تا. 1، بیماری های حاد، مثلا سرماخوردگی شدید، مثلا بیماری سل، مثلا بیماری ریوی برونشیت حاد، برونشیت حاد. 2، بیماری های راه های هوایی، مثلا آسم یا تنگی نفس به نوع آسم خفیف یا متوسط یا شدید. 3، تومورهای ریه. 4، داروهایی که باعث و بانی تنگی نفس یا ایجاد سرفه های مکرر یا به صورت متناوب و مقطعی میشه. 5، فیبروز ریه، چروکیدگی ریه و به طرف خشکی رفتن. اینا از علل شایع. سرفه هایی که بیش از 3 هفته طول بکشه، شخص باید پیش متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان مراجعه کنه. سرفه در نوزادان رو نباید از بین ببری، بذار سرفش ادامه پیدا کنه، بعد پیش یک فوق تخصص بیماری های نوزادان ببر. تصور فرمودین مخصوصا بیماری های عفونی نوزادان پیش یک فوق تخصص نوزاد ببر. اگر کسی سرفه در نوزادان رو از بین ببره، ایجاد خطر بیشتر میکنه، مخصوصا در برونشیت خفیف. اگر ترشحات اضافی ریه خارج شود، سرفه درمان میشه. حالا این صلاح بدونه مثلا ساکشن میکنه، صلاح ندونه با چیزای دیگه میشه درمان کرد. مثلا نوک قاشق چای خوری، پودر گل استخدوس، در 1 قاشق مرباخوری آب جوشیده ولرم هم بزنی، اینه یواش یواش به نوزاد بده، مایعات اضافی ریش خشک میشه بدون اینکه ساکشن کنه. اینم قابل عرض فوق تخصصای ریه. بعضی افراد همچون بزرگواران حضرت آقای دکتر مسعودی، خانم دکتر طرقی، آقای دکتر رضا ممیز که سازندگان واکسن برونشیت مزمن در ایران می باشن، اینا هم کار خوبی انجام دادن که واکسن ساختن. اگر هر کسی دوست دارد هیچگاه تب نکنه، عفونت داخلی هم نکنه و سرفه ناشی از تب شدید و عفونت داخلی نداشته باشه، خدا تو داروخونه طبیعت قرار داده و معصومین بیان کردن، عسل رقیق شده صبحگاهی بخوره و آب سیب شامگاهی، اینم قابل عرض همه بزرگواران در داخل و خارج کشور که تو بحث واکسن سازی هستن. واکسن های طبیعی خدا در دل طبیعت قرار دادم. ان العسل شفاء من کل سم، حتی اگر بیماریتم به نوع عفونی باشد با واکسن طبیعی عسل طبیعی درمان می شود. ضد باکتری، ضد ویروس، ضد آمیب، ضد میکروب، وقتی رقیقم بشه به توسط شیر تازه گاو، کمچرب یا آب یا آب جوش ولرم، خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشه. پروفسور صادقی، خارجی ها پروفسور فون فریش، مهندسای صنایع غذایی مهندس صالح نجات، تو بحث زندگی زنبورها مال پروفسور فون فریش، ترجمه مهندس عطاالله شهرستانی، یا مهندسای داخلی خودمون مهندس صالح نجات تو بحث زنبور درمانی و عسل درمانی و افراد بزرگوار دیگه. مثلا بعضی افرادم چیزای دیگه فرمودن. بس دیگه، حالا بحث رمد هم همینه، دارم روایت دوم این همه توضیح میدم حواشی ما. مثلا این رمد که بیماری مفید سوم بود، امراض نافعه، ورم ملتحمه، میتونید دایره المعارف پزشکی خانواده مال بریتانیای انگلیسه صفحه 253، ورم ملتحمه یا کنجونکتیویت به التهاب لایه شفاف داخل پلک ها و کناره خارجی قرنیه است که شایع ترین بیماری چشمه. ورم دو پلک چشم، باقی مختصر کنار چشم، البته گاهی پف دور چشم به خاطر کمکاری قده تیروئیده. اینا باز حواشیمه، هم بر این کتاب هم بر اون کتاب انگلیسی ها که گفتم، که ربطی به بیماری رمد نداره. این پف دور چشم به خاطر کمکاری تیروئید ربطی به بیماری رمد نداره. باید کمکاری قده تیروئیدش درست کنه، یعنی گواتر، یعنی گواتر سادهش درست کنه که گواتر غیر سمیه به خاطر اینکه کمبود یود در بدن داره. پزشکی جدید چی تجویز میکنه؟ قرص یا کپسول تیروکسین، تیروکسین تجویز میکنه. شما میتونی از داروخونه طبیعی استفاده کنی و قرص شیمیایی تیروکسین هم نخوری، میشه یا نه؟ بله. صبحا نان ذرت، آرد ذرت یه نون درست کن، صبحا نان ذرت، وسط روز و عصرونه یکی دو مش ذرت بوداده، شبا هرچه شام نوش جان میکنی گوارای وجوده، ولی به عنوان دسر یا غذای کمکی یه بشقاب سوپ ذرت بخور، هیچ عارضه جانبی نداره، یاد بدنت هم تأمین میشه. اگر به استحباب اسلامی هم بخوای عمل کنی که اسلامی علمیه، اول و آخر غذات نمک یوددار بخور، نوک قاشق چای خوری، یک گرم یک گرم. خب دو وعده که داری نهار و شام میخوری ها، میشه کلن 4 گرم نمک یوددار، اول و آخر هر غذا یک گرم یک گرم، یک گرم یک گرم. خب معلومه مؤمنا دیگه لازم نیست آدم زود بلعتو کنه به قول عربا قرص شیمیایی تیروکسین رو که غرب و شرق تو طب داخلیشون آوردن، مثلا ما هم همو ادا اطفارا دادیم. نه، خدای متعال مؤمنا بیان فرموده و خلق کرده داروخونه طبیعت رو امام رضای رؤوف علیه السلام، یکی دیگه از مشکلات عامده هم که بحث بیماری های مردان و زنانه که عقیمی شایع شده داخل و خارج کشور، چون نیاز به روز داخل و خارج کشوره، انشاءالله فردا تذکر میدم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.